انشالله که حال دوستان خوب باشه، طاعات و عبادات همگی عزیزان مورد قبول خداوند واقع شده باشه. انشالله که تا اینجای ماه مبارک رمضان بهترین استفاده ها و بهره ها رو برده باشیم و انشالله در ادامه ماه مبارک رمضان هم از این برکات و مغفرت و توفیقات خداوند بهره مند باشیم به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب الحمدلله توفیق پیدا کردیم که یک بار دیگه در محضر سوره های مبارکه قرآن مهمان بشیم. ان شاء الله نیت داریم سوره های مبارک جزء 30 رو با یه سرعت بیشتری بریم که انشالله بتونیم تا سه شنبه که شب عید فطر هست ما یک دور قرآن رو ختم کنیم. از محضرتون که حالا من سعی میکنم که نکات رو بنویسم دوستان، ولی احتمال داره که امکان نوشتن هم نداشته باشم. حالا باید جلو بریم ببینیم که به چه صورتی انشالله پیش میریم. خب ما سوره مبارکه نبأ رو مطالعه کردیم، رسیدیم به سوره مبارکه نازعات. آیات ابتدایی از سوره رو بذاریم تا انشاءالله ببینیم که روزی ما به چه صورتی خواهد شد. یک صلوات دیگه هم قرائت بفرمایید لطفا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سوره مبارکه نازعات. بله خب از اون سوره هایی که در دست سوره های ملائکه هم جا داره، سوره بسیار قشنگ و دوست داشتنیه. انشالله که با حوالش بتونیم محشور باشیم. محضرتون که سوره مبارکه نازعات همونجوری که حالا آیات ابتدایش رو عنایت می‌فرمایید، توجه به وسائط، توجه به نظام ملائکه در تدبیر عالم توی این سوره مورد توجه. پس ما در جریان ایمانیمون دوستان یک فضای توجه به جریان مقدرات، جریان رزق رسانی، جریان اون حقایقی که جوامع و انسان‌ها نیاز دارن رو شاهد. این یک قسمت. بعد یک قسمت بعدی سوره، ببخشید من امروز دخترم مدرسه است و آقا پسرمون با ما همراهه، خلاصه یه ببخشید از صداهای پس‌زمینه گفت. انشالله که شما هم حواستون خود نکرده پرت نشه و تا آخرش خوب جلو بریم. از محضرتون و یه موضوع بسیار مهمی که دوستان توی این سوره وجود داره، بحث خشیت و تزکیه‌ای است که به واسطه خشیت ایجاد میشه. ببینید تو آیه مبارکه 26 اولا یه داستان اینجا مطرح میشه در اینکه حضرت موسی علیه السلام امر میشن که به سراغ فرعون برن، انه طغا. بعد خیلی جالبه حضرت که میرن اونجا به فرعون میگن که حلک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشا، یعنی حضرت موسی حتی از فرعون هم ناامید نیستن که تسکیه بشه، ناامید نیستن که او در برابر عظمت خدا توبه بکنه، سر فرود بیاره. این به دلیل وجود فطرت در انسانه، یعنی انسان به دلیل فطرتی که داره حتی اگه از شقی ترین افراد هم باشه، دوستان نباید از هدایتش مایوس شد. همونجور که ما در سبک و سیره اهل بیت اینو داریم، مثلا حضرت امام حسین هم میگن تا آخرین لحظات شم رو دعوت به هدایت میکردن. خب این اولا که هم یک بشارتیست برای ما و هم یک انذاری به اینکه خب چقدر راحت ما ناامید میشیم، حتی بعد سخت از هدایت شدن خودمون. عرف عرض میکنم، حتی اینکه مثلا فکر میکنیم که نمیتونیم اهل بیتمون یا دوستانمون، نزدیکانمون رو به سمت هدایت، به سمت قرآن، به سمت شریعت، به سمت دینداری دعوت کنیم. حالا اینکه در سوره مبارکه نازعات خب ما یک فضای متفاوتی رو داریم میبینیم. خب حالا اگر اجازه بدین من یک سری از نکات این سوره رو طبق حالا تا الان که میتونم انشاءالله بنویسم براتون، طبق روال گذاشتم براتون بنویسم، بعدش انشاءالله بریم سوره مبارکه بعدیمون رو مطالعه کنیم. خب من با اجازتون تخته رو بیارم. بخشید، تخته خط مفهومی جامعه، اینقدر اینجا چیزای مختلف خلاصه رو لپتاپ ما بازه که خدا رو شکر اسم دارن اکثر فایل ها و میتونم خیلی سریع اینو. خب بریم آخرین اسلاید، اسلاید 93 و اینجا یه اسلاید جدید باز کنیم. سوره مبارکی نازعات ها شروع کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
نه
بله
به
خب سوره مبارکه نازعات. اون جریان ایمانی سوره یکی از مباحثی که مهم میشه، اون ولی جامعه به دلیل خوفی که از مقام این خوف با اون خوفای دنیایی فرق میکنه، به خاطر وجود این خوفی که در وجودشون هست و دور بودن از خواهش های نفسانی، میتونن واسطه جریان خشیت و مزین شدن به تزکیه در اهل جامعه شوند. پس اون چیزی که دوستان به عنوان خروجی مطرح میشه تزکیه است. خشیت دوستان موتور تقواست، موتور تزکیه است، موتور حرکتی تقوا و تزکیه شدن هستش. حالا اگه بخوام یه معنای از خشیت بگیم، میگیم یک رؤیت عظمتی که در انسان ترس و انکسار و انقیاد را ایجاد میکند. ببینید دوستان، ما خشیت منفی هم داریم، یعنی این که آدم مثلا به جای اینکه از خدا بترسه، از استکبار بترسه، از دشمن بترسه، یا حالا از چیزایی که نباید بترسه. اصلا سیر جریان منفی سوره همینه، میگه خشیتش جهتش به سمت دنیاست، یعنی اون از یه چیزایی میترسه که واقعا بزرگ نیستن، یه چیزای خیلی کوچیکن ولی اون ازش میترسه. لذا ما تو جریان منفی سوره یه خشیت، یه ترسیدن از نظام دنیا رو داریم که این در واقع باعث میشه مقدرات انسان، حالا مقدرات رو یادتونه ابتدای سوره عرض کردم، ملائکه‌ای که تقدیرات رو رقم میزنن و واسطه مقدراتن، مقدرات انسان را به نزول و انحطاط میکشونه این خشیتی که به انحراف میره و در واقع طغیان، اینا واژه های جریان منفیشه، تجاوز کردن از حدود الهی، اون چیزایی که باید جلوش گرفته بشه. یه نکته دیگه هم که دوستان به نظرم مهمه بهش توجه کنیم، حالا این عذابی هم که اینجا میگه نکاله، نکال یعنی اون باورها، اون سبک زندگی که انسان را مقهور عذاب میکنه و خیلی چیز ناراحت کننده یه واقعا. خب حالا من با اجازتون اینجا ببخشید، یه طبق عادت همیشهش میخواد با من حرف بزنه، بعد یه خیلی عذرخواهی میکنم، یه جایی هم باید جوابشو بدم. و خب اینجا براتون بنویسم خدمتتون. ازم محضرتون که این نکته خیلی دوستان تو سوره مهمه، سوره مبارکه نازات، دارم از یک دوربین دیگه سوره رو اینجا خدمتون میگم و مینویسم که به این موضوع هم انشاءالله یک اشراف داشته باشیم، یعنی علاوه بر اون فضا. سوره مبارکه نازعات، سوره آمادگی ورود، آمادگی ورود به قیامت به شکل نزع یا نشت است. نزعش برای اونایی که غافلن و خدای نکرده در قفلتن و در بیخبرین، لذا شکل کندن داره. نشتش برای مؤمنینه، حالت نشاست داره، حالت پویایی داره، چون سبک زندگی مؤمنانه سبک زندگی آخرتگرایانه است و این مدل نشتش به مؤمنان میخوره. حالا رو اینم خوبه فکر کنیم، یعنی به نظرم علاوه بر این جریان ایمانی و غیر ایمانی که مطرح شد، روی این رسته هم این مقداری میشه متمرکز در جلو رفت. خب بریم سوره مبارکه عبس. این مقداری امروز میخواییم تونتر بریم که ایشاله برسیم تا سه شنبه همه سوره ها رو با هم ببینیم. من این مصحف رو بیارم شما ببینید. آیات ابتدایی سوره رو با هم بشنویم و بعد انشاءالله نکاتش رو با هم دیگه گفتگو کنیم. وارد فضای قرآن ببینید دوستان، همین آیات ابتدایی سوره جریان ایمانی و غیر ایمانی رو برای ما مطرح میکنه. گویی سوره مبارکه عبس داره به ما اینو میگه که هرچند که انسانها با همدیگه در داشتن توانهاشون، استعدادهاشون، شرایط زندگیشون، حتی سطح درآمد، سطح فرهنگ، سطح آبا و اجداد، سطح نسب متفاوت و متمایزن و در واقع هر توانی یک مسئولیتی، یک بضاعتی، یک کارایی، یک کارآمدی رو ایجاد میکنه، اما معیار محبوبیت نزد خدا هیچ کدوم از اینها نیست، نه شهرت، نه دارایی، نه استعداد، نه فضل، نه نسب خانوادگیه، نه هوش بالاست، هیچ کدوم از اینا نیست. چیه دوستان؟ اون چیزی که سوره بهش توجه میکنه، تمایل انسان به تزکیه و ما یدریک لعله یزکا و پاک شدنه او یزکر فتنفعه له ذکرا. خب این خیلی موضوع مهمیه، یعنی معیار به ما میده و سعی و خشیت داشتن برای ارتقاء این تزکیه. پس اون چیزی که دوستان در نظام ایمانی باید مورد توجه قرار بگیره، سعی و خشیت در جهت تزکیه است، در جهت پاک شدنه، در جهت خروج از نیازه. و اینجا درسته که حالا بحث اعما، بحث یک نابینایی است که در شأن نزول سوره هم اومده، اما نباید ما این واژه رو منحصر در یک انسان نابینای ظاهری کنیم. ببینید نابینایی یعنی نشان از یک نیاز داره، یعنی آدمی که نیازش رو درک کرده و میخواد از این نابینایی خارج بشه. اتفاقا جای ما در سوره اعما باید باشه، نه کجای سوره میخوایم بریم. اگه نتونیم کمبودهامون، نواقصمون، موانع عبودیتیمون رو کشف کنیم و اونها رو عرضه کنیم به امام معصوم، چه خوب جای این اعما اومد دوستان. یعنی این سیری که ما در سوره میبینیم و حرکتی که اعما، پناهی که به پیامبر میبره، اصلا انگار داره یک سبک زندگی نشون به ما میده که در نظام دینی و در نظام ایمانی سبک زندگی بر مبنای نیاز، نه استقنا. خدا نکنه یه روزی برسه که ما اعما بودنمون، نیازهامون، نواقصمون رو نبینیم، وگرنه خب تلاشی دست و پای برای رفع اونها نمیشه. همونجوری که تو جریان منفی سوره داریم، اما من استقنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهى. بعد میاد فضای سوره عوض میشه. پس ببینید دوستان، همینجا ما میتونیم بگیم که دوتا سبک یا دوتا در واقع روی کرده به زندگی رو داریم که این خودش اون جریان ایمانی و غیر ایمانی رو به صورت یه سبک زندگیه بر مبنای نیاز و بر مبنای شکر، و خدای نکرده یه سبک زندگی بر مبنای استقنا و کفر رو داره نشون میده. من اجازه بدین اول دوستان جریان منفی سوره رو براتون بازنگری بکنم. ببینم اینجا سوال تولا رو خانم هنگر جان، تولا و تبرا مقابل همان، تولا معنای اون پذیرش، تبرا معنای اون براءته. نه مشکل ندارم از لحاظ نوشتن، بله فعلا مشکلی ندارم، اگر نشه که متاسفانه دیگه باید، بله چه باید کرد؟ الان میگم خدمتون، متاسفانه بعضی عیوب رو هر کار کنیم رفت نمیشه دیگه. میدونی دوستان اون عیوبی که از انسان رفت نمیشه، یه وقتهایی ممکنه که اون جزء شاکله انسان باشه، یعنی ما باید از خدا بخوایم که اون عیب در نظر دیگران عیب جلوه نکنه یا سر بیرون نزنه در روابط اجتماعمون. به قول این خیلی دعای مهمیه، خدای من یه عیوبی دارم که ناتوان از رفعشم، در حال حالا عیوب یه بخش قضیه است. میدونید میخوام چی الان عرض کنم؟ داستان سوره عبس روی یه تزکیه همه جانبه است. ببین یه قسمتش عیوبه دوستان، تزکیه یه قسمتش یعنی فعال شدن توانها، یعنی شکوفایی استعدادها، یعنی به کار افتادن چرخه فضل در زندگی. اینا همه خروجی تزکیه است. اساسا سوره مانکه تبس عبس برای همین میخواد ما از اعما بودن خارج بشیم، چون میخواد ما انسان فعال در جامعه باشیم. خدا میخواد که ما تمام وجودمون در جامعه استفاده بشه. ببینید دوستان توی سوره مکه نازعات اشاره میشه به این که ما از همه ابعاد انعام تو زندگیمون استفاده میکنیم. خب بعد روز قیامت آدم خودش ناراحت نمیشه، میگه که ببین حتی چهارپایان از پوست و گوشت و از همه چیزشون استفاده میشد، ولی حیف نیست انسان که در بالاترین سطح خلقت نسبت به همه مخلوقات حتی وسائط میتونه وجود داشته باشه، بعد بره بعد این اعما بودنه اینجا به بینایی ختم نشه و اونجا خدای نکرده انسان اعما محشور بشه. یعنی چی اعما محشور بشه دوستان؟ یعنی بسیاری از توانهاش خاموش، بسیاری از استعدادها خاموش. و خب این خیلی داستان غم انگیزی، اصلا این خودش میشه عذاب به آدم. قله های اوجشو و قله هایی که میتونسته طی کنه رو اونجا نشون میدن و میگن که کافی بود که فقط این سعی و خشیتت رو جهتدار میکردی، خسته نمیشدی، ناامید از هدایتت نمیشدی، پناه به قرآن و رسول و ولی رو تا همیشه ادامه میدادی. و نوعاً هم اینجوریه، ما یه پله مونده به موفقیت خسته میشیم، چون شیطان منطقه صدر رو نشانه میگیره. صدر چسبیده به عمله، یعنی چیزی نمونده که شما اون قله رو فتح کنید. همونجا پرچم رو میده پایین، همونجا شما رو به ورطه مای نوعی رو به ورطه تسلیم دعوت میکنه. و اینم بگم عرض کنم دوستان، از امیرالمومنین علیه السلام نقل هست که ایشون میفرمایند در مکانها، در جریانها، در شرایطی که هیچ امید به روشنایی و هدایت و یک در واقع تحولی نداری، اونجا بیشترین امیدو داشته باش، چون خدا بزرگه. ما تو سوره نازعات خوندیم دیگه، باید خدا رو بزرگ ببینیم، باید از خدا چیزای بزرگی بخوایم. خداست دیگه، او قرار خدایی بکنه، پس نباید سر این قضیه خدای نکرده دچار در واقع بی‌توجهی بشیم. حالا در سوره مبارکه عبس یه سیری رو به ما نشون میده توی جریان مقابل ایمانش، یه فضایی دوستان درست میشه و این فضا بی اعتنائی به دو مؤلفه خشیت و سعی در زندگی است. و در واقع وقتی این دو مؤلفه رو زیر پلش رو بزنن، میان و فضا رو به صورت عرضم محضرتون بر اساس نسب، دارایی، توانهای مالی، عرضم محضرتون بر اساس رویکردهای به دنیا، بر اساس اینکه کی فضل خانوادگیش بیشتره، کی با کی نسبت داره، اون بیاد رو مسئولیت. آقا جان، مسئولیت باید بر مبنای سعی و خشیت تعریف بشه. شما به چه مجوزی رو حساب نسب و سبب و مؤلفه های دیگه ارکان مهم فرقی نداره، هر جا دوستان در واقع داده میشه. ببینید اینجاست که ما میگیم باید برای حاکمیت، برای کشورداری، برای توسعه نظام شیعی ما تدبر در قرآن بخونیم. اگر تدبر نداشته باشیم نمیتونیم بر مبنای آیات قرآن توی جامعهمون، توی مسئولیت‌های اجتماعی، توی ارگان‌های مختلفمون نقش‌ها رو تقسیم کنیم دوستان. بعد اونی میشه که نباید بشه، اونی یه سری مسئولیتی که نباید بشه، نقش‌ها عوض میشه. ببینید دوستان، مدیریت غربی همینه دیگه. مدیریت غربی شکلش هرمیه، یعنی مدلش اینجوریه. حالا ببینید الان چقدر جالب، همین مدیریت داره الگو برداری میشه تو جامعه اسلامی. مدیریت غربی میگه ببین تو یه مدیر داری، یه معاون داری، یه دفتردار داری، یه معاون معاون داری، یه میدید بعد یه رئیس داری، یه مرعوس داری، کاملا نظام بالای پایین. بعد اینا رو نسبت به هم نیازمند میکنه. نه خیر، اون نباید نسبت به رئیسش اعما باشه، اون نیازش باید نسبت به حقایق باشه. این نظام غربیه که میاد زیر دست بالا دست درست میکنه و میگه توده باید نیازمنده به بالا دست باشه. نظام دینی توحیدی دایره ایه، یعنی هر کی در هر جا امامه در یک جا معمومه، ما امامت خاص نداریم. آقا این رئیس نخه، ایشون رئیس در یه جای دیگه مرعوس داد و ستد تو نظام دایره‌ای وجود داره، فضلها به اشتراک گذاشته میشه، لذا اصلا نگاه بازار پایین تولید نمیشه، اصلا ساختار بر اساس سعی و خشیت باید جلو بره. آقا کی باید رأس کار باشه؟ اونی که تکوینن داره کار میکنه. یعنی اونی که داره کار میکنه یعنی اون داره اون کارو میکنه، نه اینکه یه کسی که نه از عرصه خبر داره، نه از بستر خبر داره، نه اصلا نظام مسائل اون فضا رو میدونه، صرف اینکه رشته دانشگاهیش یک موضوعیه. اون آقا رو بزنیم توی شهری، توی شهرستانی، توی بخشی، خب معلومه این بنده خدا نمیتونه اونجا کاری کنه. خیلی جالبه دوستان، این خیلی بدیهیه، ولی خب برای همینی که کار جلو نمیره، برای همینی که نظام جامعه اسلامی داره میره به سمت نظام نظریه پردازی. شما الان نگاه بفرمایید، ببخشید من اینجوری میگم دیگه، واقعا اینجا نگیم کجا بگیم، توی نظام حوزه، توی نظام دانشگاه، بنده هم رشتم علوم قرآن و حدیث بوده، تحصیلات تکمیلیم و هم با دوستان حوزوی در ارتباطم. اصلا دوستان نظام دینی بر اساس نظام عملیاتی اساسا تبیین نمیشه تو دانشگاه های ما، کاملا نظریه پردازی. خب معلومه که این بند خدا قرآن پژو، این طلبه، این نمیتونه خب با این نظریه بره توی فلان شهر، فلان بخش کار عملیاتی دینی. چرا ما قرآن و کتاب نظریه پردازی باهاش معامله نظری فقط میکنیم؟ این خیلی حد اقلیه. همه نگاه ما به قرآن مفهوم گرایانه، بنیادی، نظری، فلسفی، لذت‌های عمیق بصری، سمعی. خب هنی اندک فبه المطلوب، اینا قبول سلمنا ثم مازا. آقا این قرآن باید بیاد تو زندگی یه کاری ازش بر بیاد، باید بیاد عمران بکنه، وگرنه کتاب قرآن حقش ادا نشده. وگرنه چرا ما باید دوستان این همه امام داشته باشیم؟ چرا میگیم ثقلین؟ چون اطرت پیاده سازی قرآن تو جامعه است. ما که نمیخوایم به روش اهل سنت قرآن بخونیم، ما قرآنمون ولایت داره، ما قرآنمون نقشه راهه، یعنی برای آموزش پرورش، برای اقتصاد، برای کسب، برای کار، برای طب، برای علوم انسانی، علوم غیر، همه چی برنامه داره. او به دنبال حیات طیبه است. مگه نشونمون ندادن تو قرآن؟ مگه نشون ندادن انبیا همه به دنبال تحقق امت واحد توحیدی نه با حرف بلکه با عمل بودن؟ ببین این نظام غیر ایمانی سوره عبس داره ما رو توی این فضا میاره. خیلی جالبه. یعنی میگه که ببین شما برای در واقع جامعه دینی و برای جامعه موفق، آقا نیاز نداری که ارزش گذاری شما بر اساس سعی خشیت باشه. ارزش گذاری های نادرست، الگوگیری از قبل. آقا الان خیلی جالبه، مثلا ما تو خیلی جاها دوستان نظام ارزش گذاریمون نیاز به واکاوی جدی داره، چون اکثرش از الگوهای غیر توحیدی گرفته میشه. برای همینه که میگیم در جامعه توحیدی، در جامعه ایمانی باید افراد فضلهاشون رو بشناسن، ماها باید بیایم تو میدون و این ارزش گذاری ها رو درست کنیم، هر کی متناسب با رشته خودش. آقا ارزش گذاری برای هوش بچه، الان مثلا من یه مثال محضرتون عرض کنم، این پدیده‌ای که اخیراً به عنوان آرزه پیشفعال نسبت به بچه‌ها میگن، بالای 90% دوستان این بچه‌های طفلکی که با قرص و مواد شیمیایی دارن پیشفعالشون کنترل میشه، این بنده خدا اصلا پیشفعال نیست. آقا ملاک تو اشتباهه. خب این بچه هوشش بالا، این هوش ریاضی داره، این هوش ادبیش باله، این هوش کلامیش باله، تو به جایی که بیای بستر شکوفایی اون و جهت دهی توانهای اون رو سامان بدی، میای به اون داروی شیمیایی میدی و به اون برچسب پیشفعال. این طبق چه الگویی؟ ما روز ببین روز قیامت ما چجوری باید جواب بدیم؟ این که توی قرآن میگه به ای ذنب قتلت فرزندانتون رو نکشید، مگه قتل فقط قتل مادیه؟ خب وقتی من استعداد بچم بدم دست یه روانشناس غربی، یه پزشک غربی که به جای اینکه این بچه منو بگه این در اوج استعداده و این شیطنت‌هایی که داره این نشون از روحیه فقاهتشه، نشون از شاکله ایمانیشه، بیاد برچسب بیماری بهش بزنه، خب من دارم خودم دارم دو دستی استعداد بچه‌مو کور میکنم دیگه، میکشم دیگه. ببینید چقدر دوستان ملاک مهمه، مقدرات یک زندگی، ورق زندگی آدم می... همینجور این ملاک ها رو ما تو پزشکی داریم، تو اقتصاد داریم. آقا ملاک معاملات توحیدی چیه؟ ارزش گذاری ها به چه صورت؟ توی آموزش و پرورش داریم. حالا اگه بخواییم دونه دونه بگیم، مثل یه روزه بازه، هی بعد شروع کنیم سفره ها رو باز کردن. یعنی چون بنده خیلی تمایلی ندارم به صرف بیان مانه، بیشتر دوست دارم بریم به سمت اصلاح و راهکار. میگیم ببین ما باید با این نظام فکری تا جایی که میتونیم دوستان مقابله کنیم، هر کی هر جایی از دستش برمیاد سوره عبس رو در جامعه فریاد بزنیم. هر جا رسیدیم بگیم فلانی شنیدی سوره عبس، همین بیا 12 آیه اولش رو با هم ببینیم. اصلا خود آدم ها قدرت فکر دارن، قدرت تعقل دارن، فقط کافیه که شما یه مقدار زیبا و یه مقدار خلاقانه این مطالب رو خدمتشون نشون بدین. ببین توی این جامعه چپه میشه دوستان، تلهها و تصدا جا به جا میشه تو جامعه منفیش، تصدا یا جا به جا میشود. بعد خب رفته رفته جامعه به کفر، یعنی پوشانده شدن استعدادها، متاسفانه متمایل میشه استعدادها متمایل میشود. وقتی جامعه به سمت پوشانده شدن استعدادها بره، میشه یه جامعه لاابالی، یه جامعه مصرف کننده، یه جامعه نیازمنده به اغیار. بله نظام کفر نمیخواد ما مستقل باشیم، اصلا دنبال همینه که بیاد این نظام، اصلا تمام دردش اینه که جامعه شیعی ایران نظام مستقل داره. آره وابسته به انگلیس نیست، وابسته به ایادی استکبار نیست، خب براش سخت تحمل این موضوع دیگه، و به هر بهانه ای میخواد در واقع این وابستگی رو ایجاد بکنه، بگه نه معنی نداره یه کشوری توی عالم تو برنامه ما به ما وابسته نباشه، ما قدرت برتریم. جامعه دوستان دیگه بدون پشت و حیا میشه، جامعه دیگه براش خوب و بد مهم نیست. ای کاش فقط توی همین ملاک ارزش گذاری های نادرست میمونیم دیگه، توی این جامعه خوبی و بدی مهم نیست دیگه، آدم بی تفاوت میشه نسبت به درد و غم و قصه دیگران. عرض کنم محضرتون دیگه، افراد نسبت به خشیت، نسبت به سعی، دیگه اون آدمی که با سعیش با تلاشش نسبت به دوره رشدی خودش بالا میاد، دیگه اصلا مورد توجه قرار نمیگیره. اما در جریان ایمانیش، به به چه جامعه ای میشه که انشالله ما این جامعه رو دست به دست هم تجربه کنیم دوستان، و این تجربه رو آدم در هر جایی که هست و هر جایی که قدرتش رو داره انشالله انعکاس بدیم. یک جامعه ایست که بذارید براتون فونتش رو عوض کنم. این جامعه در واقع بهره‌مندی از تزکیه داره به واسطه کتاب. ببین آیات بعدش کرامن برره، اصلا کتاب قرآن به عنوان طعام مطلوب، اونجا که خدا میگه که به طعامت نگاه بکن، بعد خب قرآن هم یک طعام دوستان، و چرا نباید؟ چون طعام فقط بحث مادی نیست، طعام در سوره مکه عبس در هر دو بچهش مطرح شده، همان جوری که ما تو طعام مادیمون مدل‌های مختلف تنوع گیاه داریم، خب ما برای طعام معنویمون هم باید برنامه داشته باشیم، الگوهای درست. اصلا به دلیل طعام نادرست الگوهای غربیه که داره توی همه جای در واقع زندگی ما ارزش گذاری ها متفاوت میشه. پس به واسطه کتاب این طعام معنوی گوارا انشاءالله اصلاح میشه و در واقع اون کراره که من بنویسم اینا کرامن برارایی که در انتهای آیات داریم، خب در اثر این جامعه در اثر رجوع به شاخصهای توحیدی، شاخصهای دینی. ببین دوستان ما حتی دیگه برای کار خیر و شرمونم شاخصهای درست داریم، این خیلی شیرینه. آقا کدوم کار خیره؟ خب یک سری کارها واضحه ولی یک سری کارها و فعالیتها سخته. ما شاخص میخوایم. چرا من از این کار براحت میخوام؟ چرا تو این کار سعی میکنم سهیم باشم؟ و این باعث شکوفایی استعدادها، شکوفایی فضلها، اینکه این جامعه جامعه خلاق میشه، این جامعه میره به سمت یک جامعه خلاق، جامعه مبدع. اینجوری نیستش که نیاز من باشه، او اتفاقا نیاز رو میشناسه و این نیاز رو سعی میکنه به بهترین شکلی فعال کنه. حالا دوستان ببینید سوره مبارکه نازعات و عبس رو سوره نبع میفته. سوره نبع رو شما بگیرید به عنوان چیستی و چرایی زندگی بر مبنای تقوا، بر مبنای تقوا. سوره مبارکه نازعات و عبس فرایند و شرایط و تحقق تقوا در زندگی رو میگه با آثارش و بالعکس. یعنی این سه تا سوره با هم دیده بشه لطفاً، خیلی به نظرم ستایی جالبی رو انشالله ایجاد میکنه. خب ببخشید خیلی پرحرفی شد، میخواستیم یک باری سری جلو بریم. پس ببینید دوستان این جریان محصولش میشه تزکیه، محصولش میشه پاک شدن، محصولش میشه اون در واقع معیار سعی و خشیت به این صورت. بحث دیشب استاد اخوت هرچه ببخشید من متوجه فرمایشم چه انسان‌های بله خانم آهنگر متاسفانه که هرچه وزنده تر آها مراتب حیامات بسیار خدا حفظ کنه شما و استاد و برای ما. خب عرض کنم محضرتون اگه موافق باشین بریم سوره مبارکه تکویر، من اینو با اجازتون بیارم شما هم ببینید. خب خیلی خیلی تو این سوره به ایه زنبن قتلت دوستان مطرح میشه، خیلی سوره فوق‌العاده جالبیه سوره تکویر. اینو با هم بخونیم انشاءالله خدمتون توضیحاتش رو عرض میکنم در حد بضاعت. خیلی فضایش سنگینه، حالا وارد بحث فلا اخص قسم های بسیار سنگین داره که میگن در واقع شأن وجود مقدس حضرت صاحب از زمانه. فلا اخص من بالخنس الجوار الخنس و لیل ازا اساس و صبح ازا تنفس. حالا من راستش نمیخوام وارد این فضا بشم، با این قسمتش کار دارم. انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین متاع ثم امین و ما صاحبکم به مجنون تا به این آیه. این آیه رو با هم بشنویم تا بعد نکتش اینجا هست. ببینید دوستان، درس رو که تکفیر این طلب قیام و استقامت که اینجا مطرح میکنه لمن شاء منکم یستقیم، مهمترین مؤلفه جامعه ایمانیش همین طلب قیام و استقامت در راه خداست که عامل دستیابی به اون حقایق وحیانی و حاکمیت اون میشه. لذا اگه این طلب رو نداشته باشیم، مثل اینه که دستمون از این حقایق در واقع خالی میشه. و حالا طبق سورمان که تکفیر، این طلب با توجه به وقوع قیامت تشدید میشه. خب این از این اصل. میخوام یه پرده دیگه از سوره رو خدمتون ارائه بدم که یه مقدار متفاوت تر از مدل هایی که تا الان خوندیم. فقط یه اشاره میکنم و میگذرم، چون خیلی نمیتونم این رو توضیح بدم. ببینید دوستان، یه اتفاقی در سوره میفته. خوب عنایت کنید این عرض بنده رو، که حالا این خودش یه در واقع نگاه خیلی جدیدیه که سوره مبارکه تکفیر برای ما ایجاد می‌کنه. ببینید یه سری اتفاقا میفته دیگه. مثلا در آستانه قیامت میگن که اذا الشمس کورت، خب اذا النجوم کدرت، اذا الجبال سیرت. ببینید انگار این نظام زندگی که الان داریم فرق میکنه، تغییر میکنه. ببخشید دوستان. ببخشید، این نظام زندگی که داریم تغییر میکنه. خب حالا ببین توی جریان منفی سوره، میخوام جریان مقابل سوره رو اینجوری خدمتون عرض کنم. ببینید معلومه که در این جامعه یک رسول کریمی ظهور میکنن و بعد همین آیات وحی رو میخونن برای آدم ها. خب بعد این آیات وحی رو که برای آدم ها میخونن، اینو وقتی که خدا در مقام احتجاج میگه و ما صاحب کن به مجنون، یعنی اینا نسبت جنون به پیامبر زدن. اگه گفتین چرا این، مگه پیامبر چی میگه دوستان؟ خب حالا سوای بحث قیامتیش داره یه سری چیزها رو از در واقع همین هاست دیگه، محتوای وحی که پیامبر به اینا گفته همین آیات اول سوره است. میگه شمس و کورت، نجوم و کدر. چرا اینا اینقدر باید مقابله شون با پیامبر و وحی شدید باشه که این نسبت بسیار سنگین رو؟ چون میدونید بالاترین نسبتی که در قرآن کافران پیامبر میگن مجنونه، جنزدگیست. چون جنزدگی اصلا معنای خوبی نداشته در اون زمان. یه آدم العیاذ بالله متوهم، دیوانه، خیال پرد، باید تصویر سازیش کنی. چی میشه که یه دفعه توی جامعه ای پخش میشه که پیامبر این جامعه این ویژگی رو داره؟ اگه گفتین دوستان این رازش کجاست؟ ببینم چی فرمودین، اشاره کردین؟ بله. آها، خانم زواری مثلا نزدیک شدم. ببینید دوستان، بله درسته خانم آهنگم، منتها یه چیز اضافه ای داره این عالم غیبی که داره تو این سوره مطرح میشه. ببین اینا میگن که خب پیامبر داره راجع به این صحبت میکنه که وضعیت کنونی زندگی شما با قیامت تغییر میکنه. خب پس با اومدن وحی قرار وضعیت فعلی ما تغییر بکنه، یعنی ما دیگه این شرایط رو نداریم، این خونه، این خانواده، این دارایی، این مال. این حس تغییر، حس تحول، حس این که در واقع به واسطه نور ایمان فضای زندگی از بدویت قرار خارج بشه، قراره به یک حیات طیبه، به یک حیات مقاوم برسه، این اون حسیه که کافران را به شدت منزجر میکنه. و معلوم میشه دوستان نظامه، ببینید بعد نگید اینا رو ما نگید که اینها به غرب چسباندن، منظورم عرفه ها، چون وقتی اینا رو به عرف جامعه میگیم قرآن داره اینا راجع به غرب میگه باورشون نمیشه. ببین اینا سوره مائده تکفیر، یعنی این نشان میدهد سبک زندگی که جریان منفی سوره تکفیر به جامعه تحمیل میکنه، یک سبک بدون تحول، خاموش، منفعل، بدون قیام، بدون تلاش، بدون، خیلی جالبه، یعنی دست به هیچی نزدن که خدای نکرده این باعث نشه که در این تحولات و در این انقلاب ها و در این قیام ها جایگاه ایادی استکبار و جایگاه رهبران و جایگاه سردمداران و حکومت های طاغوت به هم بخوره. ببینید اصلا اونا از این تحول میترسن، برای همینه که پیامبر گفتن مجنون، چون وحی شنیدن گفتن حتما وقتی پیامبر داره راجع به قیامتش اینجوری میگه که همه چی متحول میشه، پس حتما با وجود اومدن خودش هم قراره همه چی متحول بشه. اونا با اصل تحول جامعه مشکل دارن دوستان، اونا با تغییر مشکل دارن، اونا دوست ندارن اون کسایی که توی جامعه جیره خارشون هستن در واقع قیام بکنن، احساس کنن که میتونن مستقلانه از خدا روزی بخوان، میتونن تفکرشون رو فعال کنن، ولی از فضایی که توی جامعه ایجاد میکنن کاملا تغییر و تحولات مادیست، یعنی میان روی بلوغ جسمی، میان روی بلوغ طبیعی، لذا همه عناصر رو دارن چپه، مثلا تفکر رو دارن، تفکرشون تفکر منفی، فکره میشه، از خواهم محضرتون ادراک و علم آموزی رو دارن، اما چه علم آموزی؟ پزشکی رو دارن، چه پزشکی؟ پزشکی که خودش بیماری تولید بکنه، خودش به واسطه تکنولوژی، الان میدونید خود این تکنولوژی، خود این ساخت حالا ماشین و این چیز پالایشگاه و اینها، خب اینا خودش عامل بسیار بزرگی تو آلودگی هوا و بسیاری از بیماری های عجیب و غریب دیگه. خب بعد میاد تحول رو به صورت مادی قرار میده و جامعه رو در یه شیب انحطاط میبره، چون تحول مادی دوستان یعنی یه ماشینه بدون ترمزی که داره به سمت پرتگاه میره. وقتی تحول فطری رو خاموش کنی ها، تحول مادی که روشن بشه بسیار خطرناکتر از حیوانهای درنده میشن این جوامع، داریم میبینیم دیگه، خیلی داستان عجیبیه، خیلی داستان عجیبی. یعنی وقتی شما توی قرآن، کاش که خانم سبوی جان راضی به زندگی حیوان، بابا حیوان هم عاطفه داره، حیوان هم شعور داره، میفهمه مفهوم خانواده رو، اصلا میگم یه چیزی میشه که فقط خودشه، به قول استاد خوبت میگن این توی قرن 20 و 21 خباست انسان به حدی رسیده که ابلیس رو درس میده. ابلیس رو باید بشناسیم دوستان چه موجودیه. این میگن استاد، میگن ما الان در قرنهای زندگی میکنیم که دارن این اتفاق میفته. پس ببینید داستان زندگی غربی به چه شکلیه. حالا سوره مبارکه که تکویر میاد با فعال کردن عنصر قیام جلوی این اتفاقو بگیره، ولذا ما روی محور قیامش میریم توی جریان مثبتش. خب ببخشید بریم اگه موافق باشین، ببخشید دیگه من ننوشتم که سرعتمون بره بالا بتونم یه چند تا سوره رو حداقل امروز محضرتون بگم. بریم سوره مبارکه انفطارم بخونیم، آیات ابتدایشو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره مبارکه انفطار خیلی بحث توجه به همراهی ملائکه برای ثبت اعمال، یعنی ما خیلی خوبه که از سوره مبارکه انفطار متوجه بشیم که دوستان اعمال ما توسط ملائکه ثبت میشه، ضبط میشه، کرام کاتبین داره. من به نظرم ورودی و درگاه جریان ایمانی رو در سوره این کرام کاتبین قرار بدیم، بگیم که اون چیزی که توی این سوره مهمه، ما یک ملائکه ای داریم که این ملائکه در واقع برای ثبت اعمال انسانها و بازنماییشون در روز جزا اساسا خلقشن و ما هممون این کرام کاتبین رو داریم. بعد یه چیز جالب محضرتون عرض کنم به عنوان سوال. ببینید دوستان اینجا میگن که یعلمون ما تفعلون، نمیگن یعلمون ما یعملون. اگه گفتین چرا اینا در واقع به جای عمل فعل رو اینجا میگه خدا، ببینم چی جواب میدین. اینجا به جایی که بگن یعلمون ما یعملون، یعنی یعلمون ما تفعلون. لطفا راجع به این یک دقیقه فکر بفرمایید. خب ببینم به جواب رسیدید که چرا اینجا منطقه فعل مد نظر تا عمل. خانم زواری، خب نمیدونم فعل، آها خانم ممتحنی فهمودن فعل. ببینید دوستان میدونید فعل مثل چیه؟ مثل این میمونه که شما مکه رفتن یا کربلا رفتن یا مشهد رفتن تو فعلتونه. چرا؟ چون الان اگه شرایطشو داشتین یک لحظه هم تو خونه نمیموندین، میگفتین ای کاش من الان زیر قبه امام حسین بودم، ای کاش من الان در بارگاه ملکوتی امام رضا، ای کاش من الان در محدوده مسجد الحرام بودم. ببین این در فعل شماست، یعنی اگر محدودیت های دنیایی اون موانع رو برای شما بردارن، شما یک لحظه مثلا پیاده روی 40، شما یک لحظه 40 تو خونه نمیشینید مگر اینکه اذن ولی و حکم جهاد باشه. خب مادرم باید موضع بچه هم باشم. ببینید فعل خیلی، ببینید دوستان ما از طریق فعل خیلی میتونیم برد بکنیم، ولی متاسفانه توجهی نداریم خیلی. حالا انشالله تا قبل اینکه ماه مبارک رمضان تمام بشه، پیشنهاد بنده اینه امیالمون، طلب هامون، گرایش هامون، دوست داشتنی هامون، آرزو هامون رو بنویسیم و اونایی که واقعا دوست داریم و اگه اجازه میدادن و محدودیت دنیا نبود همون کار رو میکردیم، خب اونا منطقه فعل ماست، اونا رو تبدیل دعا کنیم، بگیم خدایا تو که میدونی من دوست دارم جز حاجیانت باشم، ولی چه کنم شرایط زندگیم ایجاب نمی کنه، مسئولیت دارم، خدای منو تو ثواب همه حاجیان امسال شریک کن، خدایا تو که میدونی من با اینام دلم پیششونه. ببین آدم با فعل بعد روز قیامت میرید شما ثواب 40-50 حج براتون نوشته شه، میگن شما بودین تو اون حج، بودین. ببین مومن باید کیست باشه، میگی من نبودم، من یه بار حج رفتم، یا حتی ممکنه اون یک بار هم قسمت نشه، میگن نه چون شما همراه شدین، فعلتو احسا کردی، شما با زائران امام حسین بودی، شما در فلان کار خیر اجتماعی بودی. میدونید میخوام چی بگم دوستان؟ الان خیلی از فعالیت‌های خیر اجتماعی هست که شما می‌بینید و ما می‌بینیم و به دلیل شرایط خاص، مادرم بچه کوچیک دارم، خودم که بیماری، خودم که شهرستان، هر چی نمیتونم تو اون کار خیر فعالیت کنم. خب با دعا خودم رو وصل می‌کنم به اون جریان، میگم این تو فعل منه، خدا که شاهده، آدم با خدا معامله می‌کنه. بعد شما اینجوری به واسطه فعل کرام برره اینا رو براتون می نویسن و ببینید حیف دیگه. بعد آدم روز قیامت میره میگه چقدر راحت می شد، من فعل هامو احصا می کردم و تو خیلی از کارها خب شما میگین که خب حالا مثلا ثواب این کار نوشتن فقط در حد ثواب میگی نه، بلوغش هم در ما ایجاد میکنن. آقا شما میخواستی بری کربلا که به مرتبه رشدی برسی دیگه، چون الان به خاطر امر خدا خونه موندی و نمیتونی بری کربلا، ولی داری با فعلت وصل میشی، خدا همون بلوغو و بلکه بالاتر رو برات ایجاد میکنه تو خونه ای که هستی و ظاهرن کربلا نرفتی. اصلا داستانش اینجاست، موضوع اینه که اگر واقعا خالصانه دوستان انسان در کارهای خیر اجتماعی خودشو سهیم بکنه و به خاطر امر خدا احتمال زیاد دیگه، یعنی امر خدا حکم ولی در اون کار شریک نباشه، چون شما در واقع این دعا رو کردین، دقیقا همون رشد، همون ارتقا، همون تجلی نور خدا براتون ایجاد میشه و میشیم انسان چند ساله. مثلا الان ما 40 سالمونه، نه خانم ما الان 200 سالمونه. ای مگه میشه؟ آره، ما با فعلمون خیلی کارا کردیم، از خیلی کارا براعت کردیم. فعل انسان قوقا میکنه دوستان. بعد وقتی شما رو این منطقه فعل کار میکنید، اون موقعی که امام زمان میاد لبک و نصرت میخواد، چون فعل شما فعاله دیگه درنگ نمیکنه، آدم فکر نمیکنه، آماده جهاده. از خیلی جهاد انسان آماده میشه که انشالله این برای هممون محقق بشه به برکت صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد. ببینم چی فهمودین. فعل احسن خانم آهنگر، ثواب ها مثل نقمه. حالا خانم اگر ثواب به جاش این رشد معنوی که ما میتونیم داشته باشیم، و مثلا من دلم میخواد 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا بچه داشته باشم، خب ازدواج نکردم. اگر واقعا انسان مقام مادری رو درک کنه دوستان و دنبالش باشه، روز قیامت چه بسا آدمهای مجردی که کلی براشون بچه و عائله نوشتیم، اینا بچه های شما، اینا عائله شما، چون تو فعل شما بوده و شما به اندازه همون مادر پخته میشی تو زندگی، مجردی ها، ولی اندازه مادر 10 تا بچه پخته میشی، حکیم میشی. ببین خداست، کریمه، به قول دوستمون مثل نقل و نبات دوستان راه های ارتقا و رشد و جلو رفتن وجود داره. فقط آدم باید یه ذره هوشیار باشه. خیلی میشه استفاده ها داشت انشالله تو همین دنیا. خب اگه موافق باشین سوره مبارکه متففین رو هم بخونیم و انشالله مهمانی امروزمون رو به پایان ببریم، ضیافت امروزمون در محضر سوره ها رو. سوره مبارکه انفطار، سوره 83 قرآن. اصلا محضرتون که ببینید دوستان، اینجا خدا میگه الا یزن نو اولای که انها مبعوث. همین مقدار که دوستان ما بتونیم گمان به برانگیخته شدن در روز قیامت رو در خودمون فعال کنیم، ببین زن گمانه، حتی نمیگه قطعیت، این باعث میشه که در واقع با باید و نبایدهای الهی رو تو روابطمون به روی چشم انجام بدیم. مگه دیگه کسی جرأت داره تطفیف داشته باشه، کم فروشی بکنه؟ مگه کسی جرأت داره سر کسی رو کلاه بذاره؟ این زندگی پس از زندگی واقعا از این منظرش به نظرم موفق هست. و اینکه به آدم یه تلنگری میزنه که بابا به خدا حساب و کتابی هست، دور هم نیست، اصلا به لحظه است. آدم در اثر یه خواب، در اثر یه اتفاق، یه دفعه قطع میشه دیگه سیمش. خیلی این موضوع مهمه دوستان. از جانبداری های یک سوی اون جامعه نجات پیدا میکنه و میره به سمت دیگر خواهی، میره به سمت نظام علیین، میره به سمت ابرار شدن، میره به سمت اولویت دادن به نیاز دیگران، به زندگی دیگران، و از حالت استهزاء نیازمندان، از حالت استهزاء احکام خدا خارج میشه. خب اگر یک جامعه ای نتونه این روح آخرتگرایی رو در خودش زنده بکنه، متاسفانه به سجین و سجن و انواع محدودیت‌های بسیار وحشتناک دچار میشه. میدونید دوستان، آدمایی که خدای نکرده سبک زندگی‌هایی که اهل تطفیف و اهل کم فروشیان، ما فکر می‌کنیم که داریم در واقع یک مثلا نفعی رو انسان می‌بره از این کار، در صورتی که این واقعاً ضرره. و اینم عرض کنم دوستان، کم فروشی فقط تو چیزای مادی نیستا. آخه مشکل همینه. مثلا ما مادریم، آقا ما کم فروش نباشیم برای بچه هامون. ما همسریم، ما بچه ایم، ما شاگردیم، ما استادیم، ما خیاطیم، ما مکانیکیم، ما مهندسیم، ما پزشکیم. تو همه عرصه ها دوستان این متفف بودن روابط، یعنی اونجایی که انسان به دنبال یک فضای ارتباط تعاملی با یک جمعی است، اونجا تطفیف خودشو نشون میده. و به نظرم برای این سوره بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه دوستان نقش هامونو بنویسیم و ببینیم که واقعا حقش چیه. مثلا حق، مثلا من خونه پدر مادرم میرم، خدایا خب رساله مستجد آدم بخونه ببینه دیگه حق بچه پدر مادر، حق پدر مادر به بچه. اینا رو خیلی، مثلا من الان با دوستانم، با ارهامم توی اون محل کسب و کارم، اینا خیلی خوبه که احسا بشه و آدم در حد بضاعتش، آره به قول خانم آهنگر، وجدانی هم کنه. از این فضا انشاءالله دور بشیم دوستان، یعنی با تمام وجود بخوام دور بشیم. خیلی عذابش وحشتناکه. الان این آیات عذابش رو براتون بذارم، خدا انشالله برای کسی نخواد. این آیات چیزش هم خیلی جالبه، آیات بهشتیش هم خیلی جالبه، که انشالله یه موقعی قسمتمون بشه که این آیات بهشتی رو بخونیم. این قسمت رو کلا، این آیات 79 رو یه طور با هم گوش بدیم.
Amen.
اینو میخواستم. میگه که علت اصلی که اینها در حجابن، اینها دلهاشون زنگار گرفته، دیگه نمیتونه ارتباط دو سویه، ارتباط خیر و سراسر نفع رو با برادر دینیش، با خواهر دینیش برقرار کنه. الهی که ما فرسنگ ها از این سبک زندگی متفقین، خودمون، نسلمون، ذریه‌مون، جامعه‌مون دور باشه. یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجان. ببخشید دیگه امروز مقداری کلاسمون از حالت نظمش خارج شد و خیلی شناوره. الحمدلله بارگزاریه. والا خان برادر جان، صوت هار خان دوستی زحمت میکشن که ایشون هم یک کلاس دو کلاس، خیلی کلاس ها زیاده، ولی فکر میکنم انشاءالله تا فردا بارگزاری بشه به امید خدا. سلامت باشین، خیلی التماس دعا داریم انشاءالله که بتونیم واقعا از علمداران قرآن باشیم با پیاده سازی آیات توی زندگی، از زندگی خودمون انشاءالله شروع کنیم. این ماه رمضان بگیم خدایا ما واقعا میخوایم عبد مخلص تو بشیم. از سوره حمد با هم دیگه از اول ماه مبارک اومدیم جلو، دست و پا شکسته، چقدر ملائکه بهمون خندیدن دوستان، مطالب اشتباه و خلاصه دیگه میگن، ولی دعای عملی ما بود و امید دارم چون خدا کریمه که خدا انشالله به برکت این حضور متواضعانه و با سعی و خشیت شما عزیزان به دل شما نگاه میکنه و انشالله هممون رو از عاملان به قرآن قرار میده. التماس دعا. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد.